دو انشالله که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما در تقویم جمهوری اسلامی ایران امروز مصادفه با سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد که در سال 1367 هجری شمسی اتفاق افتاده. عملیات مرصاد یکی از نقاط عطف تاریخ دفاع مقدس و از مهمترین مصادیق بصیرت، دشمن شناسی و شناخت جریانهای تروریستی در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران هست. این روز رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم شنونده رویای نافرجام باشید.
وقتی من تو خیابون، صحنه‌ای که تو خیابون ده مثلا غم زندگی و بچه‌های منو فراموش کردم، چون بیام هر طرف بچه های کوچیک جنازه هایی بود که در چند جای این خیابون افتاده بود.
جنایت
بیماران رو در بیمارستان تو حیات آورده بودن، روی هم چیده بودن، اونها رو آماده زده.
انتهای آماده منافقی.
این وقتی مردم دارد شش ماه از دست داده رو میمیرن، موقع دانستیم شیمیایی.
رویای نافرجام،
کاری از رادیو گفتگو.
تابستان سال 1367 برای ایرانیان روزهای پرهیاهویی را یادآوری می‌کند. ایران با پذیرش قطعنامه 598 همه معادلات عراق و کشورهای غربی را دچار شوک کرد. به نظر می‌رسید جنگ به نقطه پایان رسیده است.
که از هنگامی که دولت ایران رسماً قطعنامه 598 را پذیرفته است، همچنین اعلام داشته است که پس از اولین اقدامات مربوط به اعمال مفاد قطعنامه، هیچ گونه مانعی بر سر راه مذاکرات مستقیم وجود نخواهد داشت.
وزارت خارجه ایران مسئول پیگیری ماجرا بود و دبیر کل سازمان ملل هم پرونده را به طور جدی پیگیری می‌کرد. دکتر ولایتی، وزیر خارجه.
تا منجر شد به اینکه آقای پرزدوکویار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در شورای امنیت اعلام بکنه که صدام حسین متجاوزه، همه اعضای شورای امنیت او رو تایید کردند و عملاً ما پیروز شدیم.
ایران به همه بندهای قطعنامه پایبند بود، اما صدام رسماً نقض آتش بس می‌کرد. امیر شمخانی از فرماندهان جنگ در تیر ماه 1367.
امروز که از جریان پذیرش قطعنامه می‌گذرد، در جبهه‌های جنگ، یعنی در طول 1200 کیلومتر مرز زمینی ایران و عراق، عراق بیش از 1230 مورد نقض آتش بس داشته. در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد به شهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی.
این رفتار سیاسی صدام نشان می‌داد آنها تمایلی به پایان جنگ و برگشتن به مرزهای بین‌المللی را ندارند. طراحی عملیاتی از سوی مرز عراق به ایران برنامه‌ریزی شد. ظاهراً هیچ عراقی نباید در این حمله حضور داشته باشد تا نقض آتش بس هم نباشد. بنابراین مأموریت به گروهک منافقین داده شد. مسعود رجوی، پادگان اشرف، ابتدای مرداد 1367.
این همون لحظه نادر، لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد.
سازمان مجاهدین خلق موسوم به گروهک منافقین نام گروهی است که مسبب اصلی جنایات و شکنجه‌های فراوان ملت ایران می باشد. سازمانی که از سال 1344 فعالیتش را آغاز کرده بود، حالا با پیروزی انقلاب به دنبال راهی بود تا سهمی از قدرت را در نظام تازه تأسیس به دست گیرد و رهبر انقلاب را با خود همراه کند.
اینا میخواستن منو گول بزنن، من نجح بودم، اینا آمده بودن که منو گول بزنن. 20 چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنم، تمام حرفاشونم از قرآن بود و از نجل بلا. این آمده بود که منو بازی بدم، من همراهی کنم.
بجز ملاقات با رهبر انقلاب اسلامی، همزمان با برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری، رجوی سرکرده این گروهک برای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری کاندیدا شد. صدای یکی از اعضای این گروهک در کنفرانس مطبوعاتی ریاست جمهوری منافقی.
با سلام و تشکر مجدد از خانم و آقایونی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن اینجا برای این مصاحبه، من اجازه میخوام که صحبت را شروع کنم. موضوع صحبت و مصاحبه همونطور که برادرمون گفت مربوط هست به مسئله ریاست جمهوری و کاندیداتوری مسعود رجوی.
اما نام مسعود رجوی از فهرست کاندیداها به خاطر رأی ندادن این گروهک به قانون اساسی حذف شد. طبق فرمان امام، زمانی که گروهی قانونی را قبول نداشت، نماینده آنها نمیتوانست مجری خوبی برای اجرای آن باشد. با حذف مسعود رجوی، اعضای گروه بعد از تظاهرات گوناگون در شهرهای ایران، زمینه را برای مبارزه مسلحانه علیه نظام مردمی جمهوری اسلامی مهیا کردند. عباس داوری، نماینده سازمان منافقی:
ما دیروز حدود 211 تا بوم مراجعه کردیم در سراسر ایران که شدت جریانات خیلی زیاد بود، حدود 76 تا در بوم.
به جز کشتار فجیعانه مردم توسط منافقین، این گروهک بمب‌گذاری‌های متعددی را هم در جای جای ایران اسلامی برنامه ریزی کرد. بمب‌گذاری‌هایی که به خیال منافقان به قصد تضعیف روحیه مردم صورت می‌گرفت، باعث شد تا هرچه زودتر ماهیت منافقین برای مردم و مسئولین مشخص شود. شهید رجایی، رئیس جمهور وقت:
اما منافقان، اما نفاق افکنان، اونا هم با این موضع‌گیری مستکبران باید خوب ببینن که در چه خطی هستن. اونهایی که با کار گذاشتن 4 تا بمب این طرف و اون طرف ایجاد ناراحتی میکنن، اونها مشتشون باز شده. اونها دقیقاً در این شرایط همکاران صمیمی ریگان هستن. تضعیف روحیه مردم هیچ حاصلی جز خوشحالی دشمنان اسلام نداره.
مسعود رجوی به وسیله نیروی نظامی ارتش آزادی بخش در طول جنگ ایران و رژیم بعث از خاک عراق بیش از 100 عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای ایرانی انجام داد که مهمترین آنها عملیات مرساد یا به اصطلاح آنها فروغ جاویدان بود، عملیاتی که با شکست مفتزهانه منافقین در غرب کشور همراه شد. شهید صیاد شیرازی، فرمانده عملیات مرساد:
دشمن از محور سرکلزه ها چرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. خب ما چون تجسم نظامی داشتیم به صحنه نبرد، برای من خیلی غیر معقول بود که درک کنم هویت این دشمن که چطور دشمنی است که سرش انداخته پایین و مستقیما داره در یک محوری که نسبتا کوهستانی هم هست به خوبی میشه قطعش کرد از هر جایی که لازم باشه و قلقلش کرد. این سرش انداخته مستقیم داره میاد جلو. شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فرمان هواپیمای فالکون.
بعد از 8 سال جنگ نابرابر رژیم بعث عراق علیه ایران، سرانجام قطعنامه‌ای برای آتش بس طرفین در 27 تیر ماه سال 67 به امضا رسید. قطعنامه‌ای که ضربه شدیدی را بر پیکر منافقان وارد کرد. ضربه پایان یافتن جنگ بدون از دست رفتن ذره‌ای از خاک ایران. این یعنی ناکامی نقشه مشترک صدام و منافقین در تحمیل جنگ 8 ساله به ملت مظلوم ایران. 4 روز بعد از امضای قطعنامه، رژیم بعث صدام حملاتی را در خرمشهر و همینطور در منطقه سرپل ذهاب و صالح‌آباد کرمانشاه آغاز کرد. نیروهای عراقی ابتدا حملات فرعی خود را در خرمشهر آغاز کردند تا توجه رزمنده‌های ایرانی در غرب کشور را متوجه جبهه‌های جنوب کنند و زمینه را برای ورود منافقین در غرب کشور مهیا نمایند. بعد از خرمشهر، ارتش رژیم بعث عراق در روز 31 تیر ماه 1367 چندین روستای ایران در اطراف کرمانشاه را بمباران شیمیایی کرد.
روز 31/4/67 روز جمعه بود، عید قربان
6 صبح بود که 4 تا هواپیما بر فراز آسمان روستای ما ظاهر شدند.
بی رحمانه تکان دهنده من باشم روز در ما ریختن.
اول ولی در باوی ها کتن، هواپی کتن آلوده
این وقتی مردم دارد چشماش از دست داده و میمیرن، اون موقع دانستیم شیمیایی.
بمباران‌های رژیم بعث صدام هزاران نفر را به کام مرگ کشاند و پیکر بسیاری از زنان و مردان و کودکان کرد را به زخم‌ها و تاول‌های گاز خردل آغشته کرد. مهیا کردن شرایط ورود منافقین به غرب ایران توسط ارتش رژیم بعث عراق، منافقین حمله به این منطقه را برنامه ریزی کردند. ابراهیم خدابنده، عضو سابق گروهک منافقین:
اواخر ماه تیر رجب همه نیروهاشو در سالن اصلی قرارگاه اشرف جمع کرد، ساعت 11:30 شب و نشست توجیهی عملیات گذاشت.
مسعود رجوی، سرکرده گروهک منافقین، شب قبل از عملیات:
برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادی، عاری از احساسات با حسابگری نظامی من و با حسابگری سیاسی من، با آرامش، هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، و هر کس که میگه هر نتیجه ای که داشته باشه این عملیات به هر حال کیفاً بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی، با آهستگی هر کس که میگه باید که برویم، از ما بایسته و شایسته همین است که برویم. دست بلند کنید ببینید.
برنامه‌ای که مسعود رجوی شب قبل از عملیات در اختیار نیروهای خود گذاشته بود، نفوذ به کرمانشاه و بعد از آن عبور شهر به شهر و تصرف تهران بود، آن هم تنها ظرف چند ساعت. ابراهیم خدابنده، عضو سابق گروهک منافقی:
تمام افراد را آورده بود توی سالن و اینجور اشاره کرد که ما دیگه چون عملیاتمون فتح تهران هست، نیاز به نقشه جزئی نداریم و یک دستور داده، یک نقشه ایران آوردن و نصب کردن و گفت که این نقشه عملیات ماست و اشاره کرد به غرب کشور که ما از اینجا وارد میشیم. مسیر رو گفت که تا به تهران میرسیم. خب یک فضای هیجانی و شور و شطور ایجاد کرد در بین افراد با کف زدن و اینا، که وعده فتح تهران خب براش خیلی برای نفرات هیجان انگیز بود.
صدای رجوی از رؤیای نافرجام موفقیت و تبریک به نیروهای منافق:
پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میده.
سرانجام فرمان آتش بس عملیات فروغ جاویدان به دستور مریم رجوی صادر شد و نیروهای منافق عازم کرمانشاه شدند.
اطاعت به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و سیبهای رزمی، بسیج آتش، بسیج آتش.
14:30 دقیقه سوم مرداد 67 منافقین و ارتش بعث عراق هجوم زمینی خود از طریق سرپل ذهاب و هلی برد از جنوب گردنه پاتاق نزدیکی سرپل ذهاب را آغاز و به سمت شهر کرند غرب پیشروی کردند. نیروهای منافق و حامی آنان در همان روزها و ساعات اولیه توانستند چند شهر غربی مثل کرند را به تصرف درآورده و به سمت اسلام آباد غرب حرکت کنند، شهری که در آن یکی از فجیع ترین حوادث انسانی را رقم زدند.
چه شرطی از شهرتون رفتید؟
ما موقعی که حمله کردن به اسلام آباد خبر شد.
از خانواده شما همه سالم هستن؟
نه، چند نفر الان زخمی شدن که تو بیمارستان تهران و مشهد و این ور اونور.
چه افرادی از خانوادتون بودن؟
از جوانا.
یعنی جنگیدن با منافقین؟ مردم عادی رو منافقین باشون چه برخوردی داشتن؟
همین وقتی که رسیدن همه رو گرفتن رگبار.
در 4 مرداد ماه 1367 نیروهای گروهک منافقین وارد شهرهای غربی شدند و وقتی مردم را با خود همراه ندیدند دست به کشتار افراد بی‌دفاع از جمله کودکان زدند.
بنده علیرضا شریفی پدر 4 شهید به ترتیب سودابه شریفی که سال 3 راهنمایی و علی اکبر شریفی که سال 2 راهنمایی و مرضی شریفی سوم ابتدایی و نوشین شریفی که 4 سال داشتن به دست منافقین به شهادت رسیدن.
اما بعد از عبور از سد مردم و جنایت و تصرف برخی مناطق غربی، منافقین سرمست از پیروزی های اولیه به سمت کرمانشاه حرکت و تا تنگه 4 زبر پیش آمدند. در همین موقع گردانی از انصارالحسین سپاه پاسداران که از همدان عازم جبهه‌های جنوب بود در مسیر حرکت خود و در تلاقی با نیروهای منافق تنگه 4 زبر در چند کیلومتری کرمانشاه را به عنوان کمینگاهی برای محاصره این نیروها انتخاب می‌کند. تنگه‌ای که به دلیل دارا بودن شیارها و ارتفاعات مناسب بهترین منطقه برای به دام انداختن منافقین بود. شهید علی صیاد شیرازی فرمانده عملیات مرساد.
ماهیت اون گردانی رو که پشت خاکی بود پرسیدم، گفتن این گردانیش از تیپ انصارالحسین سپاه پاسداران انسانی از همدان که میرفته به طرف جبهه جنوب، در مسیر که میومده با اینا برخورد کرده، سر خاکریز دادن و همینجا معمولش انجام داده. ما واقعا اینا خصوص این ملائک رو بسیدیم، اینا خداوند بسیدیم بسیدیم اولین کسایی بودن که شد کنند جبهه
نبرد منافقین و رزمندگان با جبهه مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش 3 روز به طول انجامید و بعد از 3 روز سرانجام در 4 شنبه 5 مرداد 1367 نبرد جانانی نیروهای ایرانی به اوج خود رسید و نیروهای مجاهدین خلق با شکستی مفتزهانه روبرو و به طور کامل منهدم شدند.
بچه های بسیجی، این جانبرکفان سپاهی اینجا بودن، برادران ارتش، همه دست به دست هم دادیم و دشمن رو این شکلی نابود کردیم که میبینیم.
یکی از عمده‌ترین دلایل شکست مفتزهانه منافقین در عملیات مرساد علاوه بر نداشتن تاکتیک نظامی قوی، تحلیل غلطی بود که این گروه از جو سیاسی ایران داشتن، موضوعی که علاوه بر کارشناسان ایرانی بسیاری از تحلیلگران جهانی هم بر آن تاکید کردند. مفسر نشریه گاردین چاپ لندن:
طرفداران رجوی قادر نیستند احساس واقعی مردم ایران را درک کنند و نمی‌دانند که ایرانیان با هر گونه افراطی‌گری از جمله از نوع منافقین بیزارند. بزرگترین اشتباه رجوی این بود که تشکیلاتش را کامل به دامان صدام انداخت و اکثر منتقدان رجوی می‌گویند این کار خودکشی سیاسی بود.
در این عملیات بسیاری از ادوات و سلاح‌های منافقین از جمله 120 دستگاه تانک و 400 دستگاه نفربر منهدم شد و ده‌ها دستگاه خودرو، تانک، سلاح‌های سبک و مقادیری از تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی به غنیمت نیروهای ایرانی افتاد.
این گروهک‌هایم بدونن که دارن جور آخر جوله می‌کنن. همین مردم انقلابی یکی که اینا از تو سوراخ‌ها می‌کشن بیرون و تحویلشو میدن.
با کشتن 1 میلیون باز هم بچه‌های ما هستن که اعلام دهنده راه ما هستن. از جنگ، از شهادت، از هیچی نمی‌ترسیم.
بدین ترتیب توطئه و تجاوز منافقان در هم پیچید و عملیات فروغ جاویدان به انتقام جاویدان تبدیل شد. انتقامی که خط بطلان بر رؤیای نافرجام تجاوزگران به خاک و مال و جان ملت ایران کشید.
رادیو تهران.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
کوچه که وارد شدم کارشناسای قیمتگذاری املاک رو دیدم که برای ارزش‌گذاری چند خونه به هم چسبیده که سالها خالی بود اومده بودن و رقمایی که درباره هر خونه میگفتن خیلی به هم نزدیک بود. یکی از کارشناسا میگفت درست نمای هر سه خونه شبیه همه، اما بافت یکی از خونه ها خیلی فرسوده شده و فقط پول زمینش رو باید در نظر گرفت. به فکر فرو رفتم. از جایی می اومدم که اونجا ارزش هر ملک زمین تا آسمون با خونه کناریش تفاوت داشت. پنجشنبه بود و از سر مزار مادر بزرگم برمی گشتم. جایی که سنگ قبرهای ساده یا مجلل هیچ تأثیری روی احوال و خوشی صاحبانشون نداشت. جایی که از روی ظاهر هرگز نمیشه حقیقت زندگی انسانهای آرمیده در دل خاک رو پیش بینی کرد. بله خوبان، مولای معرفت و امیر بیان در ادامه خطبه 217 از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع تأمل برانگیز پرداختن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خطبه 226 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث میکنیم که این خطبه در نهج البلاغه فیض الاسلام به شماره 217 هست. در این خطبه که محتوای موعظه و بیدار باش داشت که انسانها فریب دنیا رو نخورند و از آخرت غافل نشند و دل به این دنیایی که فانی هست و انسانها رو هم فانی میکنه بی وفاست و به کسی وفا نمیکنه، در ادامه میخوانیم التی قد بنی بالخرابه فناؤها و شید بالترابه بناؤها. در نسخه هایی هم هست که التی قد بنی علل خراب فناها و شید به تراب بناها. اون شکوه و تمدن خانه ها و قصرها تبدیل به سنگ ها و صخره ها و خاک های شد و خانه هایی که اینها فنا و آستانه این خانه ها بر فنا ساخته شده و مشید و استوار شده، بنای قبرها با خاک، خانه ای نیست، خاک روی هم انباشته شده است که حفر کردند و قبری از توش در آوردند و جسد مردگان رو درش گذاشتند. اون قصرها با سنگهای مرمرین و تختها و مبلها کجا و خانه قربت و وحشت خاکی زیر زمین کجا؟ اینها به جای اون خانه های آنچنانی اسیر خاک شدند و ساکن خانه های خاکی. و محلها مقترب و ساکنها مقترب، مقترب با قاف و مقترب با غین. محل و جایگاه این خانه های خاکی و قبرها به هم نزدیک هست. نزدیکی قبرها رو حس میکنیم. وارد یک گورستان که میشیم هزاران قبر که هر کدام خانه یک مرده ایست کنار هم هستن، ولی ساکنان این قبرها نسبت به هم بیگانه، نسبت به هم ارتباطی ندارن. هر کس سنی داشته، شغلی داشته، از شهری بوده، با ویژگی‌های بوده، با هم ارتباط ندارن. همسایگانی هستن که بسیار هم از هم دور هستن. بین اهل محلت موحشین و اهل فراغ متشاغلین. اینها در خانه‌های زندگی می‌کنند، در محله‌های زندگی می‌کنند که دچار وحشت هستن، وحشت در مقابل انس. اینها به هم هیچ انسی ندارند و گرچه اهل فراغ هستند، بیکارند، دیگه از کار و کاسبی و مشکلات و دردسرهای زندگی آسوده شدند. وقتی میمیرن آدم خیال میکنه که خب مردند و راحت شدند و آسوده شدند، در حالی که نه، متشاغلین. اینها گرفتارن، اشتغال دارن، درگیر هستند. مرگ اول درگیری ها و مشکلات انسانیست که باید تاوان پس بده نسبت به عملکردهای دنیایش رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی، ایران ما چو خانه با مهر مادرانه، رمز فردای روشن مصرف همدلانه،
گاهی کمان آرشم، هر جا میفتد بر زمین تیر کمانم بکرم. زدی چی کردی با جهان، کل جهانم میهنم، تا نام ایران میرود، از جسم من جان میرود، از جسم من جان میرود. ایرانیم، آرام جانم میهن است، آرام جانم میهن
Thank you.
خرید یخچال